أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، رب أدخل لي مدخل الصدق وأخرج لي مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والحمد لله رب العالمين. سلام عرض میکنم خدمت تمامی مخاطبان گرامی، برادران و خواهران ایمانی. عرض کردیم که در قضیه مطالبات بر حق زهرای اطهر سلام الله علیها، دستگاه خلافت دو تا روی کرد اتخاذ کرد. یک روی کرد این بود که اینها پذیرفتند که پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم در زمان حیاتشون اموال زیادی رو به عناوین مختلف مالک بودند، از جمله فی، خمس و سایر اموالی که در اختیار پیغمبر اکرم بود، ولی مدعی بودند که پیغمبر اکرم بعد از وفاتشون این اموال رو به ارث باقی نگذاشتند. یعنی پیامبر تنها شخصیتی است در عالم که قانون ارث در مورد او اجرا نمیشه و اون چیزی که از او باقی میمونه صدقه است، یا به تعبیری مثلا وقفه. اون مسلمین، ملک همه مسلمانان هست و اگر کسی خود در واقع ادعای مالکیتی داره، باید شهود اقامه بکنه که در زمان حیات پیامبر حالا یا به او بخشیده، نهله داشته، یا اینکه مثلا تحت یک عقد شرعی مثل بیع، خرید و فروش و غیر ذلک به او واگذار کرده. خب این گذشت مطلبش و پاسخهای کافی داده شد. اما روی کرده دوم و مدعای دوم دستگاه خلافت این بود که در واقع امثال فی و مجموع تصرفات حضرت غیر فی، اینا ملک پیغمبر اکرم نبوده و بلکه اینا همه متعلق به عموم مسلمین، به جامعه اسلامی است. شأن پیامبر در تصرف در این اموال شأن اولوالامر، زمامدار، حاکمه و به عنوان حاکم حضرت تصرف می‌فرمودند و این اموال رو اداره می‌کردند و اون رو به موارد صالح خودش در موارد مصرف می‌کردند. خب این روی کرده، البته عمده ای گزارشات در واقع ناظر به روی کرده اوله، عمدتاً اینطوری است، اما گزارشاتی هم وجود داره که نه، در واقع یک سطح بالاتری از مواجهه است و ادعای بزرگتری است. و اصولاً در این رویکرد مسئله توارث و شهود و اینها دیگه سالبی انتفاع موضوعه. در واقع ملکیتی وجود نداره که بخواد به ارث برسه یا بخشیده بشه. بله، خب این یعنی ادعای خیلی بزرگتر. و غایتاً البته شواهد کافی نیست، ولی به نظر میرسه که اینها در ابتدای امر روی کرده اول داشتند و وقتی دیدن که خوب جا افتاد، پذیرفته شد، گفتند خب چرا از اساس منکر نباشیم، همه چی رو این کار بکنیم، چرا بگیم پیغمبر مالک بوده و بعد این ملکیت رو در واقع واگذار نکرده، نه اصلا بگیم چیزی مالک نبوده. خب ما شواهد و نقل‌هایی داریم که به این روی کرد اشاره دارند. من به چند تاش اشاره میکنم. نقل اول، نقلی است که جناب احمد ابن عبدالعزیز جوهری، یکی از علمای اهل سنت قرن چهار، این کتاب خیلی مهمی است و در این مسئله به خصوص فدک و حالا سقیفه، به نام سقیفه و فدک، این به اصطلاح گزارشات خیلی خوبی داره. در صفحه 102 یک گزارشی نقل میکنه از به سند خودش از هشام ابن محمد ابن صائب کلبی عن ابی، یعنی از محمد ابن صائب. این جناب هشام متوفای 204 اواخر قرن دوم هست، شخصیت خیلی مشهوری است در میانه در واقع علمای تاریخ، علمای در واقع صدر اول، کسانی که منابع و کتابای اونا بودی که بعدها تاریخ‌های عمده مثل طبری اونا از اینا استفاده کردن و خیلی تأثیر گذاره. ایشون شاگرد ابی مخنف مشهور، صاحب مختل حسین علیه السلام که در واقع معتبرترین و مهمترین مقتل همون مقتل ابی مخنف لوط ابن یحیی یزدی متوفای 157. اینها این تاریخ شیعه است و البته قلیلن این کسانی که در به خصوص در بحث سیره و تاریخ شیعه باشن، ولی ایشون شیعه است. سمعانی از علمای اهل سنت در الانساب خودش توصیف میکنه از هشام به نام کان غالیان فی التشیع، یعنی خیلی شیعه افراطی هم بوده هشام. حالا چرا؟ چون ایشون کتابی داره در مسالب صحابه، یعنی عیوب و بعضی بله خلاصه مشکلاتی که صحابه داشتن، چون چنین کتابی نوشته اینا میگن که شیعه غالی است. چرا که کتابو نوشته؟ چرا این حقایق رو بیان کرده؟ به هر حال ایشون رو روایت رو این گزارش رو نقل میکنه از پدرش هشام محمد، از پدرش میگوید که قالت فاطمه لابی بکر زهرای مرضی به ابی بکر فرمود ان ام میمن تشهد لی ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اعطانی فدک. ام میمن شهادت میده که پیغمبر اکرم فدک رو به من اعطا فرمود، یعنی نهله کرد. این چند تا روایت که میخونم اجمالا به بعضیش قبلا هم اشاره کردیم، الان با دقت بیشتری بررسی میکنیم. فقال لها، ابی بکر گفتش که یبنت رسول الله، ای دختر رسول الله، والله ما خلق الله خلقا احب الی من رسول الله صلی الله علیه وسلم ابیک. به خدا قسم خداوند کسی رو خلق نکرده در عالم محبوب تر از پیغمبر پدر تو نزد من. و لودت تو ان السما وقعت علی الارض یوم مات ابوک. به خدا دوست داشتم که آسمان بر زمین خلاصه کن فیکون بشه عالم روزی که پدر تو از دنیا رفت. حالا ابوبکر داره میگه والله لئن تفتقر عایشه حب الی من ان تفتقری. به خدا قسم برای من محبوب تر دوست داشتنی تره که عایشه دخترم فقیر بشه ولی شما فقیر نشید. من اینقدر به شما علاقه دارم و احترام میگذارم. خب دقت کنید چه داره زمین سازی میکنه. اترانی اعط الاحمر والابیض حقه و ازلمک حقک. آیا واقعا شما اینجوری فکر میکنید؟ من حالا به تعبیری من عرض میکنم احمر و ابیض به معنی است که هر کس و ناکسی رو من حقشو بدم، حق هیچ بنی بشری رو من در فروگذار نمیکنم، حق شما رو در واقع پایمال کنم. چه این چیزی ممکنه؟ نه، اصلا مطلقا با شأن و جایگاه شما اصلا امکان نداره چنین کنی. ما آدمای معمولی رو در واقع همه رو حق زی حق رو بهش میرسونیم، ولی شما رو بخوایم مثلا ظلم کنیم بهتون. بعد اینجا نکته اساسی رو گلو میزنه به قول معروف و انما کان، اینا که شما گفتید مالن من اموال المسلمین. نه اینا مال پیغمبر نبوده که، اینا مال مسلمانان بوده. من چطور به شما بدم این مال؟ این مال مسلماناست. دارید شما ادعا میکنید از اموال مسلمان ها ما به شما بدم. بعد میگوید که یحمل النبی به رجال و ينفقوا في سبيل الله. اینا اموالی بود که پیغمبر در راه خدا، یعنی فی سبیل الله، در حقیقت در راه جنگ و جهاد و مجاهدین اونها خرج میکرد. خلاصه اینا خرجای عمومی بود. فلما توفی رسول الله صلی الله علیه وسلم ولی تو کما کان یلی. وقتی پیغمبر از دنیا رفت، خب این پس بنابراین شأن و جایگاه خلیفه است یا حاکم، در واقع حاکم اسلام. اینا شؤون حاکمیتی است. اینا اموال بیت المال و حاکم بیت المال مسلمین رو در جهت مسائل مسلمین خرج میکنه، مال شخصی نیست. من با همه عشق و ارادتی که به پیغمبر و جایگاه شما دارم، همه احترامی که قائلم، بله همینو درسته، ولی من نمیتونم کنم انجام، حق شما نیست. وقتی اینجور مواجهی داره جناب خلیفه، اون وقت زهرای مرضی میبیند که دیگه اصلا مثل که حرف به گوشش نمیره، مثل که خیلی ادعاش بزرگ شده، اصلا قائل بینه که هیچ ملک، اصلا پیغمبر اکرم چیزی مالک نبوده. ببینید اینجا که میرسه دیگه زبان استدلال و منطق دیگه لکنت داره، بسته است، فایده نداره حرف زدن. من چه آدمی، همه چی داره منکر میشه. بنابراین روی کرده زهرای مرضی هم در مواجهه اینجوری شد که بحث نفرین پیش کشید. قالت والله لا کلمتو که ابدا. زهرای مرضی فرمود که من دیگه به خدا با شما تو صحبت نمی کنم. این عرض کردم تمام گزارشات این تایید میکنه. ابوبکر با زرنگی جواب داد، اومد در موضع مثلا فرض بفرمایید اخلاقی قرار گرفت. بعضیا دید که میگن بس اخلاق مطرح میکنن. آ اینجا اخلاق شما با دشمنان اسلام میشید به قول معروف مصافحه میکنید و بگو بخند میکنید، میگید اینجا اخلاق ما در یک مجلس بودیم مجبور بودیم، این اخلاق حقوق الهی رو ضایع پایمال میکنید، حق شهدا رو پایمال میکنید، خون شهدا رو پایمال میکنید، میگید ما مجبوریم مسائل اخلاقی رو حل بکنیم. نه، اینجا نفسانیت اخلاق نیست. فلذا آقای ابوبکر پاسخ دادن که یک حالت به قول معروف که بخوان مثلا یک خودشون صاحب فضیلت نشون بدن. ابوبکر گفتش که قار والله لا هجرتک، نه من از شما با شما قهر نمی کنم و خلاصه لا هجرتک ابدا، مطلقا من از شما روی بر نمی گردونم و اینطور نیست، من احترام شما رو دارم و در بس خلاصه ما مخلصیم. باز زهرای مرضی فرمود قالت والله لادعون الله علیک، به خدا قسم تو رو نفرین میکنم. عجیبه آقایین، ببینید واقعا کار به کجا میرسه. وقت اونم پاسخ داد که قال والله لادعون الله لک، من برای شما دعا میکنم. یعنی چه شخصیتی واقعا، چقدر عظمت داره این شخصیت. بله بعد ادامه میده این گزارش که فلما حضرت الوفات، وقتی که نزدیک مرگ شد زهرای مرضیه، اوست الله یصلی علیها، یکی از وصایایی که کردیم بود که این ابوبکر بر من نماز نخونه. خیلی عجیبه واقعا، شاهکار کرده زهرای مرضیه، برای تاریخ حقانیت خودشو با این شکل ثابت کرده و باقی گذاشته. اینو نمیتونستن دیگه انکار کنن و نتونستن در تاریخ و علماشون اینو دیگه بپوشونن. بله که نباید نماز، وصیت کرد که نباید بر من نماز بخونه. ببینید اینو عرض می‌کنم، اینو متون معتبر و درجه یک و قریب العصر است از خود اهل سنت. فدفنت لیلا، زهرای مرضی شب دفن شد و صلی علیها عباس ابن عبدالمطلب. خب اینجا در این گزارش دارد که عباس بر او نماز خوند، البته این توافق نداره. یکی از کسانی هم که بر حضرت زهرا در اون شب قربت نماز خوند بر جنازه شریفش جناب عباس بوده. خب و کان بین وفاتها و وفات ابیها اثنتان و سبعون لیله، 72 شب فاصله شد از زمان رحلت پیغمبر و رحلت زهرای مرضی سلام الله علیه. این یک نقل که نشون میده که این ادعای خلیفه خیلی دیگه ادعای بزرگ شده و اصلا قائل به ملکیتی برای پیغمبر نیست و همه اونا که پیغمبر درش تصرف کرده همش اینا مال ملک مسلمین هست و از اموال بیت المال. گزارش دوم متعلق است به کتاب انصاب الاشراف بلازوری، اینم از منابع بسیار معتبری در قرن سوم هست و پر مراجعه، جلد یک صفحه 519. کتاب تاریخ مدینه ابن شبه هم در صفحه 207 همچون مضمون رو داره و تایید میکنه. در هر دو کتاب هم سند تقریبا یه چیزه با یک اختلافی. سند انصاب محمد ابن صائب، عرض کردم هشام محمد پدرشون محمد ابن صائب هم شأن بزرگی داره در تاریخ و از تاریخ نگاران مهم شیعه است. اینجا این روایت رو از محمد ابن صائب نقل میکنه، محمد صائب کلبی، ان ابی صالح ان امهانی. انصاب اینجوریه در تاریخ مدینه، ان محمد ابن صائب ان ابی صالح مولا امهانی، اینجوری داره. در واقع انصاب قائل به اینه که راوی روایت امهانیه، تاریخ مدینه این روایت رو منتسب میکنه به ابی صالح مملوک امهانی، ظاهرا اینطوری هست. حالا به هر حال، حالا امهانی ما مملوکش که نمیشناسیم، امهانی خواهر امیرالمومنین علیه السلام هست و شخصیتی خانم بسیار متشخصه و دارای جایگاه اجتماعی است. او کسی است که پیغمبر اکرم نسبت به ایشون فرمود که ایشون از اهل بهشته و نخستین راوی حدیث قدیم، یک محدثه است، شخصیتی است که از محدثین یعنی راوی حدیث هست و روایت‌های مهمی از زهرا سلام الله علیها در به خصوص مقولات اجتماعی نقل کرده، مثل فدک، مثل حدیث ثقلین و این امور. به هر حال مفصل شخصیتش، ایشون حتی گفته شده که پیغمبر اکرم ازشون خواستگاری کردن ولی ایشون عذر آورد که فرمود که عرض کرد که آجان من نمیتونم وظایف همسری رو به خوبی انجام بدم، دلایلی داشت برای خودش و عرضم و جنات مختلف عرض بکنم. یه شخصیت کاملا شناخته شده و از رباط معتبره. ایشون نقل میکنه که فاطمه سلام الله علیها بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم قالت لابی بکر من یرسک اذا مت، ابو بکر وقتی تو مردی. خیلی جملات کوبنده است، واقعا زهرای مرضی انصافا فصاحت و بلاغت رو به تمام رسانده، فقط خود به فدکیه نیست. شما اینجا ملاحظه فرمایید ببینید چه جور کوبنده و در واقع زده به قبل قلب مطلب با چه کنایات نیشدار و در واقع خلاصه کاملا طرف رو ملکوک میکنه. قالت لابی بکر من یرسک اذا مت. ابو بکر اگر تو بمیری چه کسی از تو ارث میبره؟ ابو بکر گفتش که فعال ولدی یا ولدی و اهلی، بچه ها و خانوادم. قالت فما بالک ورث رسول الله صلی الله علیه وسلم دوننا، پس چطور میشه که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم تو ارث میبری ولی ما که بچه هاش هستیم ارث نمیبریم؟ بچه های تو از تو ارث میبرن ولی بچه های پیغمبر از پیغمبر ارث نمیبرن، تو ارث میبری؟ خیلی عجیبه. یعنی واقعا عرض میکنم اینا باید ساعت ها در موردش بحث بشه، نکات از نکات بلاغی که داره و این عمق معنایی که داره افاده میکنه. به هر حال اینا همش کنایه است دیگه. یعنی خلاصه شما ما رو زدی کنار و اموال پیغمبر رو تصاحب کردی. او گفتش که بله. فقال یا ابنت رسول الله ما ورثتو اباک ذهبا ولا فزتن ولا کذا ولا کذا. پاسخ میدید یعنی چی؟ یعنی من چیزی ارث نمردم، نه درهمی نه دیناری، ولا کذا ولا کذا، ولا فدک ولا خیبر ولا چه مقصود اینا اینجا کذا و کذا مقصود اینجاست که شما میخواید اشاره کنید که بله ما اموال پیغمبر تصاحب کردیم. بله. بعد زهرای مرضیه فرمودند فقالت سهمه او به خیبر و صدقته او به فدک، همین در همین حد. پس سهم پیغمبر از فدک، فیع فدک، خمس فدک، صدقه اون چیزی که پیغمبر اکرم بخشید از فدک کجا رفت؟ اینا کجاست؟ این اموال پیغمبر کجاست؟ دست کیه؟ شما غصب کردید. این در پاسخ ابوبکر برمیگرده میگه که فقال نه من غصب نکردم، من تصرف ادوانی نکردم، نه این چیزیست که پیغمبر اکرم خودشون فرمودن. فقال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، خود پیغمبر فرمود، من از پیغمبر شنیدم، انما هی طعمتون اطعمنیها الله حیاتی فاذا مت فهی بین المسلمین. پیغمبر خودش فرمود تمام اون چیزی که در دست منه و من از اون استفاده میکنم برای خودم و خانوادم و اطرافیان و نزدیکان از خیشانم و سایر مؤمنین، فقرای مؤمنین و غیر ذلک، اینا یک طعمه است که خداوند این طعمه رو در اختیار من در زمان حیاتم قرار داد، وقتی من از دنیا رفتم اینا ملک مسلمین، فهی بین المسلمین، این مال مسلمان ها هست و دیگه ربطی به کسی دیگه نداره. طعمه، حالا عرض کنم این عبارت خاصه، طعمه رو در لغت معنای خورش یا طعامی که دیگران رو به خوردنش دعوت میکنن، یعنی غذای مهمانی، سفره مهمانی به اصطلاح، یا معنای دیگه که شده وجه کسب و ارتزاق، اون چیزی که ازش رزق به دست میاد. خلاصه انسان با او تعیش میکنه، زندگی رو اداره میکنه. به این معنا کردن طعمه رو. در واقع ببینید مقصود چیست؟ مقصود اینه که این اموال رو خداوند در اختیار پیغمبر قرار داده که خلاصه زندگی خودش و خانواده و اطرافیانش رو با این بگذرونه، در این حد، همین مقدار. و پیغمبر اکرم مالک این اموال نیست. همونطوری که شما وقتی تشریف میارید به یک مهمانی، شما رو مهمان میکنن، سفره برای شما پهن میکنن، غذاهای مختلف میارن، شما مالک سفره نیستید. اینو میارن که شما غذایی بخورید، استفاده بکنید، مثلا اکلی شوربی غیر ذلک. بحث ملکیت در بین نیست، استفاده از این غذاست. همین در حدی که طعمه از همون طعم چشیدن خوردن همین مقدار. بحث ملکیت در بین نیست که بگیم که بله شما مالک است و بعدم مسئله ارث رو پیش بکشید و بعدم بگید ببخشید و اصلا این بحث نیست. فقط از منافع اینا استفاده میکنه در جهت امور زندگی خودش و بعد از اینکه از دنیا میره به ملک مسلمین برمیگرده. در واقع میخواد اینجوری بگه که این مال مسلمینه، خداوند یک ترخیصی و اجازه داده که پیغمبر برای خودش هم چیکار کنه، استفاده بکنه. فقط منافع و استفادهش در حد گذران زندگی در همین حد به پیغمبر چی شده؟ تفویض شده و اجازه داده شده. خب و در واقع اینجا همین که عرض کردم، این روکرد میخواد بگه که شما پیغمبر اکرم مالک نبوده، شما دارید ادعا میکنید این ملک مسلمین بوده. اون زمانم که دیدید شما استفاده میکردید اهل بیت پیغمبر و نزدیکانش و طایفه‌اش، اینا در همین حد بوده و این چیزیست که خداوند در همین حد اجازه داده و بعد همین تمام شد. و اذا متو فیا بین المسلمین. اینم در واقع نقل دوم که نشون میده که نخیر، اصلا از اساس از ریشه همه شون منکر شدن که پیغمبر اصلا مالی نداشته، ملکیتی نداشته. اما نقل های دیگه، نکته سوم و شاهد سوم بر این روی کرد، اینا نقل هایی است که اینها به این شکل بیان شده که پیغمبر ماترکی نداشته، چیز از خودش باقی نگذاشت. یعنی پیغمبر اکرم وقت انگام وفاتشون تو بعض از روایات و نقل ها موارد جزئی رو ذکر کردن، استثناء کردن، ولی بقیه مسائل رو گفتن نه چیز باقی نگذاشت، دقیقا باید ماترک نداره. در واقع این سنخ گزارشات اصل ملکیت رو در واقع نفی نمی کنه که پیغمبر مال اصلا نبوده، به خلاف گزارش قبلی. منتها میخواد بگوید که بخشی رو مالک مثلا نبوده، مثل فی و اینا که مال متعلق به مسلمینه و شؤون حاکمیتی است و بعدا به خلیفه میرسه. برخی دیگر رو مثلا خمس و اینها رو اگرچه مالک بوده، بله ملکیت داشته، ولی اینا رو همه رو وقف کرده در جهات منافع مسلمین، اینا رو وقف کرده یا بخشیده یا غیر ذالک. دقت فرمودید؟ بنابراین ارزم به حضور این نهایه چیزی به عنوان ماترک پیغمبر نداره کسی بخواد الان ادعا بکنه. یعنی شما که دارید ادعا میکنید از جهت ماترک و ارث و غیر ذالک، اینا واقعیت نداره. پیغمبر چیزی از خودش یادگار به عنوان ارثی باقی نگذاشته. حالا من چند تا از این اشکام گزارشات خدمتتون عرض میکنم. منبع و مصدر این گزارشات تاریخ مدینه ابن شبه هست، جلد 1 صفحه 200. نقل اول از عایشه است. عایشه شأن عجیبی داره در این قضیه، عرض میکنم، چون خودش هم زینفعه، البته مختلف هم هست، بعضی جا ادعا میکنه بعضی جا نفی میکنه ادعا رو. اصلا همین تشتت در برخورد اینا نشون میده که وقتی شما میدید مبانی مختلفه، طرف مبانی به مبانی مختلفی تمسک میکنه، یعنی اصلا مبنا نداره، اون در جهت منافع خودش داره عذر تراشی میکنه، داره بهانه میاره. اینجا آره عایشه میگه که بله، ما ترک النبی صلی الله علیه وسلم دینارن ولا درهمن ولا عبدن ولا امتن ولا شاتن ولا بعیرن. پیغمبر هیچ باقی نگذاشت، یه دینار، یه درهم، یه برده، یه کنیزی، یه گوسفندی مثلا باقی بذاره از اموال خودش، بعیری، حتی اثری، مرکبی، هیچ باقی نگذاشته. آه، یعنی از دنیا رفت و مطلقاً ارثیه‌ای نداشت. عرض کنم انشاءالله پاسخ اینا رو خواهیم داد. بعد توی یه نقل دیگه، چند تا نقل از عایشه هست اینجا، اینو اضافه داره که ولا اوصا به شیء. این دیگه از عجایبه، نه چیزی از خودش باقی گذاشت و نه اینکه به هیچ چیز وصیت کرد. اصلا وصیت نداره پیغمبر، هیچ. به شیئن یعنی اطلاق داره، این هیچ گونه وصیت نداشت پیغمبر، وصیتی مطلقا نداشت. خب این دیگه از اون تعابیر آل العال، این ادعای بزرگی است. دوباره عرض کنم از وقتی صحنه رو خالی میبینن، اینا دیگه اصلا چیز جلودارشون نیست، هر چی خواستن گفتن به پیغمبر نسبت دادن. در ذیل این نقل عرض، چند تا نقل عرض میکنم. نکته اول این استش که خب خیلی جالبه، پیغمبر وصیت نکرده، پیغمبری که آیه قرآن برای ما خونده در سوره مبارکه بقره آیه 180 که کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. اینو پیغمبر مگه نخونده از جانب خدا؟ کتب علیکم لازمه، فرض برای شما، اگه یکی از شما مشرفه موت بشه و مالی داشته باشه، وصیت کنه برای پدر و مادر، برای نزدیکان بالمعروف، وصیتش البته باید وصیت عادلانه و به حق بوده باشه، باید وصیت کنه، لازم بر شما، حقا علی المتقین. این یک چیز ثابت و حقی است که لازم است بر متقین. اگه کسی تقوا داره باید این کار انجام بده، فرض بر او. این آیه قرآن شما نخوندید؟ وقت پیغمبر اکرم مشمول این آیه نیست؟ جز متقین نیست؟ مگر خود از خود پیغمبر اکرم نقل نشده که فرمود که اگر کسی بدون وصیت بمیرد، کند به مرگ جاهری مرده، چطور میشه انسانی از دنیا بره و برای در واقع کسانی که بعد از او هستند و اولاد و اهل خودش و خانواده خودش اینها وصیتی نکنه در اموال خودش، در سایر مسائل، در دویون خودش؟ مگه میشه هم چیزی؟ اصلا امکان نداره، مگر کسی بگیم ایمان نداشته باشه و از دین خارج بوده باشه. مگه همین پیغمبر نفرمود که شایسته نیست برای مسلمان که شب را به صبح برساند مگر وصیتش زیر سرش باشد؟ از پیغمبر نقل نشده؟ گفتار خودشون نیستند؟ مگه همین پیغمبر نفرمود که هر کس هنگام مرگ وصیت نکند از نظر عقل کم بود داره؟ مثل اینکه کم عقلش این آدمی که داره از این دنیا به ابدیت سفر میکنه ولی وصیت نکنه که بعد از من بالاخره اون چیزی از من مانده و یا اون چیزی که من بدهکارم، غیر و زالک، بچه ها، اهل، عیال، غیر و زالک، نزدیکان، هیچ، همین رها کنه بره؟ اصلا چه چیزی تصور داره که پیغمبر اکرم چنین شخصیتی باشه؟ خب بینید مقصود اگر چنین چیز رو قائل شدیم بینید به چه لازمه های مقائل هستیم؟ یعنی بگوییم که اون چیزی که پیغمبر در کلام خودش گفته خودش انجام نداده، وقت این مشغوله خطاب قرآن نیست که یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، چرا اون چیزی که میگید انجام نمیدید، اون چیزی که انجام نمیدید چرا به زبان میارید؟ چرا این توبیخ قرآن شامل حال پیغمبر نخواهد شد؟ کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، خداوند خشم بزرگی میگیره بر کسانی که چیزی رو بگن و انجام ندند. پیغمبر وقت چیزی رو بگه خودش انجام نده، وقت مشمول خشم خدا واقع بشه، اصلا میفهمید دارید چی میگید؟ خب البته بله، اونها مشکل ندارن با این قضیه، اصلا چیزی که جلودار نبوده، هر چیزی رو پیغمبر نسبت دادن، چون دیگه جامعه اسلامی کاملا تسلیمه، هر چی بگن میگن خب بله حتما اینطور بوده. جامعه‌ای که از نظر عقلانیت دوره و اون حوادث اتفاق افتاد، البته طبیعت یا حالش همین است که اینا رو بپذیرن و بگن، راحت هم میگن. اینا انحطاط جامعه است، انحطاط فرهنگی فکری. بله این نکته اول. نکته دوم این هستش که عرض میکنم بله، اینا وقتی دیدند این حرفا در چه فضایی زده شده، وقتی دیدند که مهمترین امر اجتماع که مسئله زعامت و حکومت و ولایت باشه، اهم مسائل به راحتی در واقع به انحراف کشیده شد و این رو جا انداختن و جامعه مجاب شد نسبت به این مطلب. وقتی خلافت و جانشینی پیغمبر که اعظم اموره اینطوری ملوث شد و بردن تو فضای عرفی، بردن تو فضای این که مردم تعیین کنن و بقیه جگار هستن، غدیری که مدت اندکی ازش گذشته، غدیر رو منکر شدن، اصلا کلم یکون شنیم مذکورا، اصلا چون اتفاقی نیفتاده، ده ها هزار نفر آدم اونجا حضور داشتن، اصلا اتفاقی نیفتاده، راحت نشستن، هنوز جنازه پیغمبر. عجیبه واقعا، از ما اینا نقلای تاریخ سنی شیعه این حرفا رو نزده که بگن اینا شیعه از خودشون در آوردن. همین کتاب ثقیفه رو ملاحظه بفرمایید، اینا سنی ان دیگه و منابع دیگه خودشون، جنازه پیغمبر رو زمینه، اینا رفتن نشستن دارن برای بعد پیغمبر برای خودشون برنامه میچینن، چقدر و بعد سر و صدا و داد و بیداد و فریاد و کشمکش. و امیرالمومنین فرمود، استشهاد فرمود که گفتن چرا حاضر نبودی؟ گفت معاذ الله، من داشتم تجهیز امر پیغمبر رو میکردم، چطور بلنشم بیام اونجا؟ من مثل شما شده اعتراض میکنی، کار ننگینی که شما انجام دادی از من هنوز داری اعتراض میکنی شما من؟ معاذ الله. بله البته اون از اینا برمیاد، هر چیزی آدم هایی که حاضر باشن همه احکام و حقایق دین رو منحرف بکنن برای منافع خودشون، این کار رو انجام میدن. پس جای تعجب نداره که کسی مثل عایشه بیاد بگه که بله پیغمبر اصلا وصیت نکرده، خیلی راحت. و اگر مسلمان ازش بپرسه که خب شما میفهمی داری چی میگی، چه تهمت بزرگی به پیغمبر داری میزنی، از این حرفایی که پیغمبر زده، قرآن زده، اینا چیه؟ البته اونا عرض کردم باب توجیه باز دیگه، و وقتی که قارون ارث رو اونطوری تخصیص دادن در مورد پیغمبر، همه افراد بعد از بعثت مشمول قوانین و فرایض، این همه آیات در قرآن در مورد فرایض ارث داریم، یعنی واقعا آدم تعجب میکنه چقدر قرآن تاکید میکنه، چون ارث چیز عجیبی است. حالا واقع خارج هم همینطوره، همیشه هم سرش دعواست و برای همین نظامش رو خوب ترتیب داده دین اسلام و قرآن. وقتی ارث را که دیگه از اون قوانین محکم و بدیهی است و اینقدر شوق داره و اینقدر تاکید داره، این عمومات و اون اطلاقات در قرآن، اینا رو مدام تخصیص داد، گفتن پیغمبر اکرم شامل این نیست. ببینید چه حرف عجیبی است، جمیع بنی بشر محکوم به این قوانین هستن الا پیغمبر اکرم، پیغمبر خارجه. وقتی ارث اونجوری خراب کرده، خب وصیت دیگه مشکلی نداره، وصیت که اصلا قابل مقایسه با ارث نیست. دقت فرمودید؟ بنابراین امر این خیلی سهله. بله، وقتی ما ارث خراب از کردم دیگه، وقتی صد شکست، وقتی خطوط قرمز رو عبور کردن دیگه، پای چیز وای نسادن دیگه، بعدم به خونه حضرت زهرا حمله میکنن. بعضیا تعجب میکنن. عرض کردم من اخیرا جلسه داشتم، بعضی از عزیزان میگفتن این شبهه قوی است برای اهل سنت. حالا این البته الان وقت توضیحش نیست، که میگن که مثلا شما دارید شیعه داره چنان فضای تصور میکنه که بله، اصحاب پیغمبر بعد از چند روز از وفات پیغمبر، اون اصحابی که اون همه مجاهده کردن، بیعت رضوان داشتن، نمیدونم این همه آیات قرآن چه در شأن اینا نازل شده، اون وقت اینا همش دست به یکی بکنن بر علی پیغمبر و خانواده پیغمبر، اون جنایات رو انجام بدن، اصلا چیزی ممکنه؟ بله ممکنه، چرا ممکن نباشه؟ خب اینا حرفاشونه دیگه، این حرفشونه، خب این حرف عایشه است دیگه، اینا دیگه به قول معروف از سرانشون هستن دیگه، دیگه شخصیت های قدسی هستن، عمر و ابوبکر و عایشه دیگه، اینا شخصیت های درجه اول جهان اسلام از نظر سنی هستند. اهل سنت اینا رو شخصیت درجه یک میدونن، این حرفا رو زدن و نقلم تو کتابای لاغ نکردن، لاغ اینا رو نقل نکردن، اینا جزء واقعا فضائه شون، نقلم کردن، خیلی هم محکم استوار بیانم میکنن اینجور حرفا رو، که پیغمبر وصیت نکرده، ارث هم که باقی نگذاشته، اصلا پیغمبر یه عالمی برای خودش بوده، همین حرفا رو بر ما زده. هیچ تصویر واقعا انسان خجالت آوره، روتون میشه این حرفا رو بزنی پیغمبر؟ البته از بگم کسی که اگر همین صحیحه اینشون، یعنی اصحاح کتبشون بخونه، خجالت میکشه واقعا بعضی حرفا رو، اصلا قابل گفتن نیست. چقدر شأن پیغمبر رو مورد تعرض قرار دادن اینا، از کدام اصلا چه مرزی قائل نیستن برای حرفاشون. و بله البته اینجور آدم هایی که این حرفا رو زدن اون کارا رو انجام میدن، چرا انجام ندادن هنوز؟ از کدام؟ خب از کدام؟ اگر شما بگید که آ این یه خدشه‌ای درش از نقل هست، من قبول میکنم، خدشه‌ای نیست، خودتون نقل کردید، همه حرفا رو از سنی‌ها داریم نقل میکنیم. جنازه پیغمبر هنوز غسل ندادن، هنوز کفن نکردند، اونا رفتن نشستن اونجا دارن دعوای خلافت پیغمبر. مثلا شما اگر یه غیر مسلمانی نگاه کنی به این مسئله چی میگه در مورد شما؟ چون دین رو به چه فضاحتی کشوندید، چقدر در واقع چهره دین رو مکدر کردید، و عجیب نیست که این حرفا رو بزنید و اینجور ادعا رو بکنید. نقل دیگه ای رو عرض بکنم و مطلب رو جمع بکنم، همین کتاب تاریخ مدینه از عمرو بن حارث نقل میکنه. عرض میکنم بعضی نقل ها دارد که نه، یه چیزایی رو پیغمبر باقی گذاشت از خودش. چرا؟ چون میخوان جمع بکنن بین بعضی از نقل های دیگه که حالا انشاءالله در واقع ردود این مطلب و در واقع پاسخ به این حرف ها عرض خواهیم کرد، دیدن اونا نمیشه با این جمع کرد، گفتن نه، یه چیزایی رو در واقع از خودش باقی گذاشت پیغمبر. در این نقل داره که ما ترک النبی صلی الله علیه و سلم الا، استثناء کرده یه چیزایی باقی مونده از پیغمبر، الا سلاحه و بغلته البيضاء، پیغمبر از پیغمبر سلاحش باقی موند، خب الحمدلله سلاحش باقی موند حداقل، و بغلته البيضاء یک مرکب و اثر سفید رنگی که بهش گفتن شهبا، اینم از پیغمبر باقی موند به عنوان ارث، و ارزن جعلها صدقه، یه زمینی هم باقی موند که البته اونم پیغمبر وقف فرموده. خب خیلی ممنون، حداقل در این مقدار برای پیغمبر اعتبار و حرمت قائل شدید که بگید یه چیزایی از پیغمبر باقی مونده. عرض کردم چون دیدن خیلی اوضاع خرابه دیگه، خیلی به قول معروف حرف بی ربطه، خواستن یه ربطی براش باقی بگذارن. تو این نقل این داره، تو بعضی نقل‌های دیگه شون با کمال وقاحت، حالا من عرض می‌کنم دیگه بخوام مطلبو جمع بکنم، دارد که هیچ چیز باقی نگذاشت، حتی ایشون فقط یک درع، یک زرهی داشت، اونم تو گرو بود باقی گذاشت، اما گرو گذاشته بود، یه قرضی گرفته بود، یعنی در این حد اینقدر جسارت کردن، میخوان بگن که اونی هم که باقی گذاشت تو رهن بود، به دست کسی نخواهد رسید، یعنی کسی ادعا نکنه اون ذره هم فایده نداره، چیزی دست شما رو نمیگیره. خلاصه معاذ الله، پناه میبریم به خدا که چه ظلم بزرگی به اهل بیت پیغمبر و به تاریخ و به دین کردن اینها برای دو روزه منافع دنیا. و وقتی انسان حرفایی رو عزم کنم، حرفا اگر حرف شیعه بود که ما تا حرف میزنیم اهل سنت میگن شما همش از خودتون در آوردید، شیعه کذاب دروغوه، این حرفا نسبت ها رو شما میبندید، خیلی ها ما دروغو هستیم، ما همه نسبت ها رو عرض میکنم، متاسفانه باید مواظب باشیم، عزیزان توجه داشته باشید، وقتی ما تو مباحث عاشورا عرض کردیم
تو مباحث عاشورایی وقتی بعضی حرف های ناجور زده میشه، همین شیعیان مخلص هم هستن، شاید بعضی هم اهل علم باشن، وقتی حرف ها دقیق نیست، ببینید وقتی ما متهمیم، وقتی اتهام داریم، در موضع اتهام ما رو قرار دادن به خاطر اینکه حرف هایی زدیم که خوششون نمیاد و اساس بنیان در واقع کل این ساختمانی که اینا چیدن همه رو خراب میکنه، اگه یک ذره ما تخطی بکنیم از حق و حقیقت و از منطق، اینا به دست میگیرند و بر علیه ما باید مواظب باشیم، شیعه باید مواظب باشه، همون که اهل بیت به ما یاد دادن که نکنه یه وقتی یک ذره حرف سستی بزنید که اونا به دست بگیرن، چون دارن میگن دیگه. خیلی خوب، ما میگیم آقا جان ما اصلا دروغگو، هر چی شما میگید راست، این حرفای شماست، ما یک کلمه از منابع شیعه نیاوردیم. اصلا رسم علمای ما در مناظرات، بزرگان علمای ما در طول تاریخ در مباحثاتی که با اهل سنت داشتن اینه. شما ملاحظه فرمایید، المراجعات رو ببینید، شبهای پیشاور رو ببینید، عرضم به حضورتون که این کتابایی که در قرون اولیه علمای ما نوشتند در مباحثاتی که داشتن با اهل سنت، فقط و فقط از منابع همین طرائف مرحوم سید و ملاحظه فرمایید، و فقط و فقط به منابع اهل سنت پاسخ داد. القدیر و ملاحظه القدیر مرحوم علامه امینی میفرمایند میگه تمام منابع اهل سنت، فقط حرفای شما رو بردم، یک کلمه از چیه نقل نکردم، شما را ما همش منابع اهل سنت، چون ما عرض می‌کنم این البته جدال احسن ها، جدال احسن یعنی فقط حرف خدا مقبولات، اون چه او قبول داره بیارید، این جدال احسنه. و از طرف دیگه ما اگه یک کلمه از خودمون بگیم، از چیه بگیم، اونا ما رو رمی به کذب و غلو و غیر و ذالک. از دید ملاحظه فرمودید جوهری یک عالم شناخته شده، از می‌کنم که عذرخواهی می‌کنم، این هشام سالم رو، هشام ابن محمد رو عرض می‌کنم، هشام محمد، اونا البته اونا متهم شدن به تشیع، هر کسی که کوچکترین خدشه‌ای به خلفا کرده متهم شده. حتی می‌بینید بعضی ها، بعضی از اهل سنت رجالیشون، مثلا شافعی رو متهم کردن به تشیع، شافعی رو که از علمای یکی از ائمه اهل سنت در فقه هست، چون گفتن که این گرایشات شیعی داشته به دفع مثلا اینا حرف زده یا مثلا مت اهل بیت کرده، همین حرف این هم حاضر نیستن تحمل بکنن. و این جناب هشام محمد کلبی رو هم گفتن که این سمعانی میگه ایشون عالی هن، مثلا علو داره، افراطی در شیعه است. چرا؟ چون مسالب نوشته. گفت آقا این صحابه اشکال رو داشتن، این حرفایی که قرآن داره میزنه تو سوره توبه، این همه حمله میکنه به همین صحابه و اینا رو منافق خطاب میکنه خیلی هاشو، دقت فرمودید؟ فلذا این فضاییست که حضرات درست کردن و ما مجبوریم که اکتفا کنیم به حرفای خودشون، و این حرفای خودشونه که اینقدر در واقع سطح پایین و سخیفه که اگر مسلمانی واقعا مواجه بشه با طبع سالم و فطرت سالم با این حرفا، واقعا جا داره که انسان در واقع تأسف بخوره به اصل دین، فارغ از دعوای مذهبی، اصل دین که پیغمبر رو و این وجود قدسی رو به کجا رسونن کارشون که این اتهامات رو متوجه حضرت کردن. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، الحمدلله و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.